برای تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شنونده گرامی، سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. به بخش خبری 22 از رادیو فردا خوش اومدید. میزبان شما هستم الهه روانشاد در یک ساعت پیش رو. در این 21 ماه مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با سال 2024 میلادی، و اما اجازه بدید که به سراغ همکارم بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم. ضمن اینکه امیدوارم که ما بتونیم براتون لحظات خوبی رو در یک ساعت پیش رو فراهم کنیم، اجازه بدید که نخست یادآوری کنم که نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، خواستار ملاقات با وکلا و نماینده پزشکی قانونی شده و وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی از تبرئه این دو روزنامه‌نگار از اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم خبر دادن، و فرمانده کل پلیس ایران رفتار ماموران در بازداشت خشونت‌آمیز دو دختر نوجوان رو غیر حرفه‌ای خوانده. همین ها و هم بیشتر در این بخش خبری تحلیلی خواهی چنید. اجازه بدید که به سراغ همکارم حالا شاهین بشیری بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، از نامه رسمی وی خطاب به رئیس زندان اوین خبر داد. تقی رحمانی به رادیو فردا گفت خانم محمدی در این نامه درخواست کرده که اجازه ملاقات با وکلایش به وی داده شود و نماینده پزشکی قانونی جهت ثبت آثار ضرب و شتم و کبودی در سمت راست قفسه سینه و بازوی چپ به زندان برود. تغییر رحمانی همچنین تأکید کرده است که تلفن خانم محمدی از 8 آذر 1402 تا کنون قطع است و خواهر و برادر وی در ایران امکان صحبت تلفنی با او را ندارند. خانواده نرگس محمدی پنج شنبه 18 مرداد از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی خبر دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در بیانیه‌ای ضمن اشاره به گزارش‌ها از حمله فیزیکی به خانم محمدی در اوین در مورد وخامت حال او ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری وی شد. زنان زندانی سیاسی در زندان اوین تهران همگام با زندانیان سیاسی در زندان‌های دیگر طی ماه‌های اخیر به کارزاری برای مقابله با اعدام در ایران پیوستند که سه‌شنبه‌های نه به اعدام نام گرفته است. وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی از تبرئه این دو روزنامه نگار از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا خبر دادند. با اعلام رأی دادگاه تجدید نظر در پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این دو روزنامه نگار از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم تبرئه شدند، اما این دادگاه حکم 5 حبس آنها به اتهام اجتماع و تبانی و 1 حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام را تایید کرد. پرتو برهانپور، حجت کرمانی و شهاب‌الدین میرلوهی وکلای این دو روزنامه‌نگار در گفتگو با شبکه شرق گفتند دادگاه تجدید نظر استان تهران نیلوفر حامدی و الهه محمدی را از اتهام همکاری با دولت خارجی تبرئه کرد. بدین ترتیب مابقی اتهامات این روزنامه‌نگاران مشمول بخشنامه عفو اعلامی در بهمن سال 1401 خواهد شد. الهه محمدی و نیلوفر حامدی در پی پوشش دادن خبر جان باختن و خاک سپاری مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد جان باخته بود بازداشت شدند. فرمانده کل پلیس ایران در واکنش به ویدیوی منتشر شده از ضرب و شتم دو دختر نوجوان توسط ماموران گشت ارشاد برای اعمال حجاب اجباری که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت، مدعی فحاشی دو نوجوان به ماموران شد. وی با این حال بدون اشاره به خشونت به کار رفته در جریان بازداشت و ضرب و شتم این دو نوجوان اعلام کرد که رفتار ماموران یک مقدار غیرحرفه‌ای بود. روز 16 مرداد فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که تصاویر خشنی از برخورد ماموران طرح موسوم به نور با دو دختر نوجوان در تهران را نشان می‌داد و ماموران نیروی انتظامی دو دختر نوجوان را که روسری بر سر نداشتند با توسل به زور بازداشت می‌کردند.
سپاسگزارم. مشروع خبرها را در بخش خبری 22 از رادیو فردا و از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اعلام رسمی فهرست وزرای کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای اخذ رأی اعتماد از مجلس با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده و برخی از اصلاح طلبان و حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات از ترکیب وزرا ابراز ناامیدی کردند تا بدان درجه که برخی به او نمره مردودی دادند. بشنویم در این باره از وحید پوراستاد همکارم.
همه میدونیم که آقای پزشکیان در انتخاباتی حضور پیدا کرد که در مرحله اول 60% رأی ندادن و در مرحله دوم 50% از واجدین نیومدن رأی بدن. آقای پزشکیان شعار رأی به تغییر یا نگاه متفاوت به سیاست‌های موجود رو منتقل می‌کرد به جامعه. بعد از اون وقتی به ریاست جمهوری رسید، اومد تشکیل کمیته‌های مختلفی داد و شورای راهبری رو به ریاست آقای ظریف تشکیل داد تا بتونه وزرای خودش رو از بین اونها انتخاب بکنه. در مرحله اول این اتفاق افتاد، اما بعد از اینکه این اسامی به آقای پزشکیان رسید، لابی های سنگینی صورت گرفت برای فرستادن وزرا به مجلس، که خب این لابی ها هم از سمت اصولگراها بود، هم از سمت وزرای سابق، نمایندگان مجلس که میخواستن افراد خودشون رو بفرستن. بعد از اون مشکل آقای پزشکیان استعلام‌های وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی بود که برخی از این افرادی رو که نظر خود آقای پزشکیان بود رو رد کردن و او مجبور بود به گزینه‌های دیگری فکر بکنه. نکته بعدی تایید رهبر جمهوری اسلامی بود که نظر داد نسبت به وزرای مختلف از جمله وزارت اطلاعات، وزیر کشور، وزیر خارجه، حتی وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد. بعد از اون چالش بزرگ آقای پزشکیان با مجلسی است که اکثریت اون با جبهه پایداری یا اصولگرایان منتقد آقای پزشکیان هستن که بعد رأی بیاره.
در همین ساعتی که از زمان اعلام فهرست وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان گذشته، خیلی واکنش برانگیز بوده این مسئله، خیلی ها انتقاد کردن، حتی برخی گفتند که آقای پزشکیان نمره مردودی گرفته. چه ایرادها و معایبی رو میشه به این کابینه پیشنهادی وارد دونست؟
توی این فرصت کوتاه من به 6-7 مورد میتونم اشاره بکنم. اینکه کابینه آقای پزشکان از قبل اعلام میکرد یک کابینه وفاق ملی است، اما هیچ وقت اعلام نکرد این کابینه وفاق ملی اگر بین جناح‌های سیاسی صورت بگیره که نمیشه نام اون رو وفاق ملی گذاشت، چون وقتی که اکثریت جامعه معترض بوده یا رأی نداده، هیچ صدایی در این کابینه ندارن. نکته دوم اینکه میانگین سنی افرادی که معرفی کرده 60 ساله و فقط نزدیک به 4 نفر بین 48 سال تا 55 سال دارن، در حالی که قبلا میگفت میخواد از بین جوانان متخصص انتخاب بکنه و بیشتر اونها سن بین 55 تا 60 سال دارن و این خب نقطه منفیه. نکته بعدی این که بخش کمی از اون افرادی که از شورای راهبری یا کمیته هایی که آقای ظریف معرفی کرده الان جزو وزرای پیشنهادی هستن و این نشون میده که لابی ها فشار بیشتری تونستن بیارن و بخشای پیدا و پنهان حاکمیت از جمله دفتر رهبری یا خود شخص رهبری تونستن وزرای مورد نظر خودشون رو در این کابینه بذارن. نکته بعدی، فقط یک زن در کابینه هست، برخلاف آنچه که آقای پزشکیان میگفت یا جمعیت ایران، نصف جمعیت ایران زنان هستن و الان ما فقط میبینیم سهم اونها در این کابینه یک زن، خانم فرزانه صادق، و اون هم چه مشکلی داره که با یک نگاه مردانه، با یک مجلس مردانه هم باید در این زمینه مبارزه بکنه که بتونه رأی بگیره. نکته بعد این که برخلاف اون چیزی که گفته میشد، اقلیت ما در این کابینه نمیبینیم. آقای پزشکان بسیار اصرار میکرد که میخواد از اقلیت حتما حضور داشته باشه، از اقلیت به ویژه سنی ندیدیم. البته در وزرایی که قبل از این که معرفی کنه به مجلس، ما اسامی افرادی میدیدیم، اما گویا اونها حذف شدن. مهمتر از همه اینه که دولت آقای پزشکان، قبلا میگفته میشد دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی، اما الان ما میبینیم که بیشتر خب بخشی از کابینه و دولت آقای روحانی رو تشکیل میده، بخشش رو از دولت آقای رئیسی، و حتی انتخاب از طرف یاران آقای قالیباف صورت میگیره. مثلا آقای دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان پیشنهادی، از جمله افراد نزدیک به آقای قالیباف، حتی موقعی که ایشون یه توییتی کرده بود و گفته بود که نه به دولت مسعود، یعنی کاملا در جهت خالف آقای پزشکیانه. اما نکته مهمتر اینه که اصلاح طلبان هم نسبت به این واکنش داشتن. البته دیشب بود و گفتن که جبهه اصلاحات که هیئت دولت شما، یعنی آقای پزشکیان، باید میگه نماد تغییر و اصلاح سیاست‌گذاری ها و مدیریت کشور باشه، نه تداوم اون. یعنی انتقاد دارم به این وضعیت. یکی از ایرادات اساسی که گرفته میشه انتخاب وزیر کشور و وزیر اطلاعاته. وزیر اطلاعات آقای خطیب وزیر دولت آقای رئیسی است و ایراد گرفته میشه از سمت حامیان آقای پزشکیان که کسی که در اعتراض‌های 1401 در خط مقدم سرکوب بوده، چگونه ممکنه همون فرد رو شما بذاری؟ یا آقای اسکندر مومنی وزیر کشور و او هم از یاران آقای قالیباف و قطعاً در آینده آقای پزشکیان دچار مشکل میشه، چون دو تا از مهمترین وزارتخانه‌ای است که مربوط به آزادی‌های مدنی است، مربوط به سیاست داخلی است و اینها مشکل ایجاد میکنه. البته گفتی در مورد محاسن، خیلی کوتاه میتونم اشاره بکنم که در مجموع در کلیات کابینه است که قطعاً نمره بیشتری از کابینه آقای رئیسی میگیره، حضور افرادی هستن که حوزه تخصصی بیشتری کار کردن. یه نمونه اون مثلا آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه است که مذاکره کننده قهاری است و مردم تجربه دارن که با آقای ظریف در مذاکرات هسته‌ای به نتایج مثبتی رسیدن، هرچند معلوم نیست که در این دوره هم آیا آیت الله خامنه‌ای دست اونها رو باز خواهد گذاشت یا نه.
از وحید پوراستاد از رادیو فردا میشنیدیم. و اما از وعده‌های انتخاباتی پزشکیان در مورد جوانگرایی، توجه به اقلیت‌های مذهبی و قومی در کابینه پیشنهادیش، همان گونه که در صحبت‌های همکارم شنیدید، خبری نیست. پس از آن همه وعده در مورد دادن نقش به زنان نیز تنها یک نفر در کابینه پیشنهادی منظور شده است. یعنی تنها یکی در کابینه از جنس نیمی از جامعه کشور است. با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران، در این باره گفتگو کرده ایم.
جمهوری اسلامی نتوانست است دولت مردان و نیروهای تکنوکراتی رو که حالا تو رده های سنی رو حمایت کرده باشه بپرورد. در نتیجه بسنده می کنند به همون نیروهای تکنوکراتی که در ساختار باقی مانده است. بنابراین این بحث که نیروهای با کفایت، نیروهای با دانش، کارشناس بالا می آید، به نظر میاد که شدنی نیست و در این حال خب شعارش هم کاندیداها همه می دانند، از جمله خدای پزشکیان. این که نیروی جوانی وجود نداره واقعیت همون پیرسالایی نظام تکنوکراتیک ایرانه که نتونسته کادرهای مجرب درست کنه، یعنی اجازه نمیدهد از دایره وسیع خود نظام نیروی مستقلی بخواهد در این حیطه روش بکند. بنابراین از میان این گزینه‌های موجود، از گزینه‌های مطلوب هم عبور می‌کنه به گزینه‌های مقدور می‌رسه، از گزینه‌های مقدور هم عبور می‌کنه به گزینه‌های معذور می‌رسه. آقای پزشکیان کسایی رو میاره که در اصل میشه گفت برش تحمیل کردن. بله، در رابطه با اهل سنت این وعده رو داد، گردنش هم گرو گذاشت بابت این وعده‌اش. در رابطه با به هر حال رویکردهای اصلاحی و اینکه نیروهای کارشناس رو میاره و نیروهای متخصص میاره، واقعیت اینه که این دولت شد دولت سوم روحانی با رئیسی، یعنی تلفیقی از دولت رئیسی و دولت آقای روحانی شده و عملا آب سرد رو ریخت رو سر همه کسایی که به هر حال آنانی که بهش رأی دادن و یا امید بهش بسته بودن.
آقای آصفی، دیدگاه ها در مورد وزرای پیشنهادی کابینه پزشکیان متفاوت بوده. از یک طرف گفته شده که برای تحریمی ها پیروزی بزرگی بوده و همچنین پیروزی بوده برای علی خامنه ای، حزب اللهی ها و ولایون، و شکستی بوده برای اصلاح طلبان. شما چه برآوردی از کل کابینه و نظرات مختلف بیان شده در مورد اون دارید؟
ببینید، این تقسیم بندی که شما میکنید به نظر من کاملا درسته. ابتدا بگم که خود جریان تحریم که 60% بوده، از همون اول میشه گفت پیروز این بحث تحریم و بحث سیاست انتخاباتی بوده. حالا در دور دوم یک زیر 10% کنده شد از این 60% و به کمک اومد که مثلا نذارن آقای جلیلی بالا بیاد، ولی در مجموع اون 10% هم از سر شرایط استیصال بوده و به سرعت به اون 60% باز ملحق میشه. بنابراین خب پیروزی از آن جریان تحریمه. حاکمیت هم و رهبری نظام هم که بحث مشارکت خصوصا در دور دوم رو که تقلیل میده به این که مردم بحث نداشتن، مردم کار داشتن، مردم حوصله نداشتن، مردم یادشون رفته بوده، تحریم رو به این تقلیل میده. ولی در مرحله دوم برحال در حدی که بتونه یک مانوری بده که برحال هنوز مشروعیت وجود داره، 51% آمدن و آقای پزشکیان رو پیروز کردن. پس بنابراین بنابراین اینجا هم جریان غالب و جریان اصلی قدرت و رهبری نظام میشه گفت پیروز این ماجراست. میمونه اون جریان اصلاح طلبانی که هنوز نه ولی بر اساس اون اصلاح طلبانی که تحت هر شرایطی میخوان روی صفه باشن، توی بازی باشن، بلکه اصلاح طلبانی که شاید بسیارشون نیروهای دلسوز هستن، نیروهای به هر حال آینده نگری از آینده ایران میترسن، بر اساس دلسوزی آمدن شلو. ولی اینها هم متوجه نبودن که این ساختار قدرت به گونه ای تحول پیدا کرده، به گونه ای پروژه خالص سازی و دیگه به مرحله غنی سازی خودشون هم رسیده که اساسا اجازه نمیده که این چیدمان و این ساختار به هم بخوره و نیروهایی که مد نظر مثلا این جریانات اصلاح طلب هست میان تو ساختار قدرت. و این میشه گفت یه درسی دیگه داد، یه درس تاریخی داد به اینها که رها بکنید این مسئله اساسا دیگه میشه گفت پرمندش در جمهوری اسلامی فعلا تا آینده غیر قابل پیش بینی بسته شده. این از این نظر به نظر میاد شکست سنگین اینها خوردن.
آقای یوسفی، گروهی معتقدند غیر از وزرای کشور، اطلاعات و آموزش و پرورش که مطابق میل علی خامنه‌ای انتخاب شدند، اما بقیه اعضای کابینه کاری و حرفه‌ای هستند. شما با این نظر موافق هستین؟
ببینید، مسئله تو ایران به شکلیه که امر سیاست هست که امر اقتصاد رو جلو میبره. امر سیاسی هست که مسئله بهبودخواهی در حوزه معیشت و در حوزه اقتصادی و اشتغال و غیر ذلک میتونه عامل اصلی باشه. وقتی که سکان اصلی سیاست که وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، اینها هستن که سیاست عمده و راهبردی رو در نظام میسازن، وقتی اینها دست اون ور هست، وقتی که قرار باشه تحریم لغو نشه، وقتی قرار باشه که نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم باز هم ادامه پیدا بکنه، قرار باشه که باز هم این تنش ها ادامه پیدا کرده باشه، آقای ظفرقندی که وزیر بهداشت درمان پیشنهاد مثلا شده برای نیروی با کفایتی در حوزه تکنیک خودش و فن خودش، اما وقتی منابع نیست، منابعی که حق شده در تحریم گرفتار اومده و نمیتونه ارتباط بگیره نظام پزشکی ایران با نظام پزشکی بین المللی و دارو وارد بشه، و در حوزه اقتصادی هم باز به همین شکل، شما اگر تمام نوبلیستای اقتصادی رو بیارید تو این نظام، اگر قرار باشه با امریکا بستیزد، اگر قرار باشه با اسرائیل بستیزد، اگر قرار باشه تحریم ها وضع بشه، نوبلیستای جهان هم بیارید اینجا، کاری در این اقتصاد نمیتونن بکنن. بخاطر اینکه باید مسئله اصلی و کانون اصلی و اون دال اصلی مسئله در ایران سیاسته که این در این دولت پزشکیان حداقل این را شما نمیتونید مشاهده بکنید.
در مورد اعلام رسمی فهرست وزرای کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای اخذ رأی اعتماد از مجلس، از حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ضرب و جرح اخیر دو دختر نوجوان در تهران از سوی گشت ارشاد انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته، فرمانده کل فراجا روز یکشنبه با کمرنگ جلوه دادن نقش ماموران نیروی انتظامی در این حادثه، این دو دختر نوجوان را به قانون شکنی و ناسزاگویی به ماموران متهم کرد. احمد رضا رادان با مظلوم توصیف کردن مجریان قانون کشف حجاب را در کشور جرم خواند. همکارم رضا جمالی گزارشی دارد در این باره.
کمتر از 10 روز پس از انتشار فیلم ضرب و جهر دو دختر نوجوان در خیابانی در تهران از سوی گشت ارشاد که انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت، احمد رضا رادان فرمانده کل فراجا روز یکشنبه در واکنش به این حادثه بدون پذیرش خطای ماموران تحت فرمانش، دو دختر نوجوان را به قانون شکنی و ناسزاگویی به ماموران متهم کرد. فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین مخالفت‌ها با حجاب اجباری در کشور را برنامه به گفته او دشمنان به سمت برهنگی و عریانی توصیف کرد. این اظهارات در حالی است که مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران 17 مرداد در بیانیه‌ای رفتار با این دختران نوجوان را خارج از استانداردهای نیروی پلیس خواند و دادستان نظامی تهران هم اعلام کرد که پرونده این حادثه به بازپرس ویژه ارجاع داده شده است. آسیه امینی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی در نروژ، در ارزیابی اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای رادان در مورد برخورد واقعاً متوحشانه پلیس با دو دختری که زیر سن قانونی هستند و یک فیلم مستند در مورد نحوه برخورد پلیس با اونها پخش شده که غیر قابل انکاره آشکارا دروغ گفتن رئیس پلیس هست، به دلیل اینکه در اون فیلم ما کاملاً می‌بینیم که اون دو دختر در پناه یک صندوق برق نیستن برای اینکه خودشون رو پنهان بکنن از مامورانی که میدونستن احتمالاً چه برخوردی با اونها خواهند کرد. در همون فیلم ما نحوه برخورد ماموران زن رو میبینیم که زنان سیاه پوشی که حمله میکنن اونها رو روی زمین میکشونن و بعد مادر یکی از اون دختران عنوان میکنه نفس که او در واقع چه آسیب هایی دیده، چه نحوه برخوردی با او شده، از کتک خوردنش، از نشستن روی گردنش در ماشین و مسائل دیگه. بنابراین عجیب هست که یک فرمانده پلیس به جای اینکه بیاد در واقع از حقوق شهروندان، از خطای زیردستان خودش سخن بگه، نه تنها این کار رو نمی کنه، از همکاران خودش دفاع می کنه و به دروغ در واقع اونها رو به نوعی در موضع دفاع قرار میده. اونقدر این تناقض هست که واقعا این تناقض فقط با خود آقای رادان سنخیت داره.
در همین حال پیشنهاد اسکندر مؤمنی به عنوان وزیر کشور از سوی مسعود پزشکیان و احتمال ادامه سیاست‌های فعلی در حوزه حجاب و عفاف در دوره تصدی این فرمانده سابق سپاه پاسداران بر وزارت کشور موجب نگرانی در بین فعالان مدنی و اجتماعی در ایران شده است. برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی اسکندر مؤمنی را مورد نقد قرار دادند و او را یکی از حامیان اجرای طرح حجاب و عفاف معرفی می‌کنند. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی:
ما همین امروز می‌بینیم که کسی از طرف آقای مسعود پزشکیان برای وزارت کشور، وزارتی که نیروی انتظامی زیر مجموعه اون هست، وزارتی که در سال‌های گذشته یکی از مهمترین نقاطی بوده که مردم اعتراض کردن به حاکمیت، مردم اعتراض کردن به حکومت به خاطر نحوه برخورد پلیس که زیر مجموعه وزارت کشور هست، به خاطر تصمیماتی که در این وزارت خونه گرفته شده، اما ما میبینیم آقای اسکندر مؤمنی دعوت میشه به این وزارت خونه که سابقه تفکر ایشون، پیشینه نگاه ایشون به مسئله حجاب و زنان محرز هست که به صراحت میگه حتی نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی باید در این زمینه دخالت بکنه، زنان منظورشون برخورد با زنان حجاب هست. از سوی دیگه برای اینکه ما بهتر بشناسیم وزیر پیشنهادی رو نگاه بکنیم، او در ستاد مواد مخدری هست که در واقع آمار بدترین و بالاترین مجازات یعنی اعدام رو برای مجرمان مواد مخدر داره، برای اینکه صورت مسئله رو پاک بکنه به جای حل کردن مسئله، چشمانداز در واقع امیدوار کننده ای نوید داده نمیشه.
حکومت ایران سرکوب مخالفان حجاب اجباری در کشور را زیر عنوان طرح نور از فروردین سال 1403 آغاز کرده است. از شروع این طرح تا کنون تصاویر بسیاری از خشونت و تعرض فیزیکی به زنان از سوی ماموران نیروی انتظامی تحت عنوان طرح نور منتشر شده است.
از رضا جمالی می‌شنیدیم. و ما ارتش اسرائیل روز یک شنبه از ساکنان مناطقی از شهر خان یونس خواست که قبل از عملیات نظامی جدید در غزه بدون درنگ منطقه را ترک کنند. بنابر اعلام نیروهای نظامی اسرائیل، به دلیل فعالیت‌های تروریستی قابل توجه در بخش‌هایی از خان یونس، این مناطق از نظر ارتش دیگر منطقه امن انسانی شناخته نمی‌شوند. مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
ساکنان آواره و درمانده غزه روز یکشنبه مجبور شدند که از شهرک حمد در جنوب این باریکه فرار کنند، چرا که ارتش اسرائیل در طول شب گذشته دستور تخلیه خان یونس، دومین شهر باریکه غزه را صادر کرد. خان یونس در طول شب شاهد حملات هوایی اسرائیل بود که دو مجتمع را ویران کرد و حالا ده‌ها هزار نفر از ساکنان شهرک حمد مجبور به فرار شدند. به گزارش رویترز، ارتش اسرائیل میگوید که هدف حملات اعضای گروه افراطی حماس است که قبل از جنگ غزه را اداره می‌کردند و حالا از مناطق مسکونی برای انجام حملات و شلیک راکت استفاده می‌کنند. از زمان آغاز جنگ اهالی غزه مجبور شدند دست کم 6 بار در این باریکه که از شمال تا جنوبش تنها 41 کیلومتر است و عرضی بین 6 تا 12 کیلومتر دارند جابجا شوند. اکنون چادرها و وسایلشان را جمع می‌کنند تا از حملات اسرائیل در امان باشند. فیلیپ لازرینی، کمیسر آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی می‌گوید برخی از آوارگان فقط می‌توانند بچه‌های خودشان را ببرند. برخی دیگر همه زندگیشان را در یک کیسه به دست گرفتند و جابجا می‌شوند. ام ایمن در حال ترک شهرک حمد به رویترز گفت:
تو این وضعیت هیچ جای امنی وجود نداره. امنیت فقط با خداست. مگه خدا بتونه جون مردم رو حفظ بکنه؟ شما نگاه کنین به این ویرانی ها، همه چادراشون رو ترک کردن. وضعیت واقعا بده. کشورها کجان؟ چرا ما رو اینجوری تنها گذاشتن؟ کودکایی که تکه تکه میشن گناهی ندارن، همه جا ویرانیه. من از اونا میخوام که بیان اینجا فیلم بگیرن، خودشون ببینن، برای ما راه حلی پیدا کنن به خونه هامون برگردیم. الان مردم کجا باید برن؟ هیچ جای امنی نیست. هیچ جای امنی اصلا وجود نداره. وضعیت به شکل فاجعه باری خراب هستش.
محمود عبدربه دیگر آواره شهرک حمد است. وصف حال او را میشنویم.
انا ست مرات رحلت، انا ست مرات رحلت من الشمال لا جنوب لا البريج لا المغازي.
من تا الان 6 بار فرار کردم، از شمال، جنوب، البریج، مغازی، النصیرات و رفح. حالا کجا برم؟ زن من مریضه، حتی حرفم نمیتونه بزنه. به همون گفتن که بریم، ولی سوال من اینه که کجا برم؟ من الان فقط مرگ میخوام. کاش خدا جون منو بگیره. خودم مریضم، زنم مریضه و ما 14 نفر هستیم. حتی ماشین پیدا نمی کنم که برم و قسم می خورم پول ندارم که برم جایی. هیچی ندارم. از خدا می خواهیم که به همون رحم کنه و این جنگ ها رو تموم کنه.
به گزارش آسوشیتد پرس، روز شنبه حمله هوایی اسرائیل به یک مدرسه و مجموعه آموزشی و مذهبی در شهر غزه که فلسطینیان آواره در آن پناه گرفته بودند، دست کم 80 کشته بر جای گذاشت و با واکنش منفی گسترده جهانی روبرو شد. کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات آینده این کشور، در این باره تاکید کرد که بار دیگر غیر نظامیان بسیار زیادی جان باختند و هرچند اسرائیل حق دارد که در تعقیب تروریست‌های حماس باشد، اما مسئولیت مهمی در قبال جان غیر نظامیان دارد.
Yet again, there are far too many civilians who have been killed. I mean, Israel has a right to go after the terrorists that are Hamas. But as I have said many, many times, they also have, I believe, an important responsibility to avoid civilian casualties.
اسرائیل گفته است که روز شنبه محل استقرار اعضای گروه افراطی حماس را هدف قرار داده و در نتیجه آن 19 نفر از آنان را کشته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در اظهارات خود بر لزوم آزادی گروگان‌ها و برقراری آتش بس تاکید کرد.
We need to get the hostages out. We need a hostage deal and we need a ceasefire.
گروه افراطی حماس هنوز به خواست میانجیگران برای ادامه مذاکرات آتش بس که ضرب العجل جدید آن پنج شنبه آینده تعیین شده پاسخ رسمی نداده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند.
از مهرداد میردامادی می شنیدیم. و ما عزیزان، یادآوری می کنم که می تونید در اینستاگرام با ما در تماس باشید، می تونید از طریق واتساپ با ما تماس بگیرید. به طور مثال تماس با رادیو فردا از طریق واتساپ 2420-725-970-30. رادیو فردا این شماره رو برای شما گذاشته برای اینکه شما بتونید با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
پس سپاسگزاریم از اینکه شنونده بخش خبری 22 هستید. الان به ساعت 23 رسیدیم. همراه ما باشید و تازه ترین خبرها رو بشنوید. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، از نامه رسمی او به رئیس زندان اوین خبر داده. تقی رحمانی به رادیو فردا گفته که همسرش در این نامه درخواست کرده که اجازه ملاقات با وکلایش به او داده شود و نماینده پزشکی قانونی برای ثبت آثار ضرب و شتم و کبودی در سمت راست قفسه سینه و بازوی چپ او به زندان برود. وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی از تبرئه این دو روزنامه نگار از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا خبر دادند و هرچند با اعلام رأی دادگاه تجدید نظر در پرونده این دو روزنامه نگار از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم تبرئه شدند، اما این دادگاه حکم 5 سال حبس اونها به اتهام اجتماع و تبانی و 1 سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام رو تایید کرده. فرمانده کل پلیس ایران در واکنش به ویدیوی منتشر شده از ضرب و شتم دو دختر نوجوان توسط ماموران گشت ارشاد برای اعمال حجاب اجباری که با استاپ‌های گسترده‌ای داشته، مدعی فحاشی این دو نوجوان به ماموران شده. او بدون اشاره به خشونت به کار رفته در جریان بازداشت و ضرب و شتم این دو نوجوان اعلام کرد که رفتار ماموران یک مقدار غیر حرفه‌ای بوده. پرستاران شهر شیراز با گذشت بیش از 1 هفته از آغاز اعتصابشان تاکید کردند که در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. روزنامه هم‌میهن روز یکشنبه با بیان اینکه 90% پرستاران بیمارستان‌های شیراز دست از کار کشیدند، گزارش داده که نهادهای امنیتی و سرپرستاران با آنها تماس گرفتند و با تهدید خبر از اخراج و تشکیل پرونده و احضار دادند. و بنا به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، 5 شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه بر اثر یک حمله پهپادی در استان دیرالزور کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران در مورد حمله احتمالی تلافی جویانه علیه اسرائیل هشدار داده است. همزمان دولت اردن هم به اسرائیل و هم به ایران هشدار داده که هر هدف احتمالی طرفین در آسمان اردن رو به عنوان تعرض به حریم هواییش تلقی کرده و هدف قرار خواهد داد. و بالاخره مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید ایران، صبح امروز در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی فهرست وزرای پیشنهادی خود رو برای کسب رأی اعتماد معرفی کرد. تنها وزیر پیشنهادی زن در این فهرست فرزانه صادق است که برای تصدی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است. خلاصه خبرها رو از رادیو فردا می شنیدید و اما بشنوید که کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی حاوی نام عباس صالحی به عنوان وزیر ارشاد است. در صورت تایید وزارت او باید در انتظار چگونه سیاست ها و برخورد هایی بود؟ پرسشی که رادیو فردا با علی مصلح، روزنامه نگار فرهنگی و منتقد سینمایی، در میان گذارده است.
من فکر میکنم که قابل انتظار بود معرفی آقای عباس صالحی، به خاطر اینکه خیلی گزینه‌های محدودی وجود داره در حوزه مدیریت فرهنگ که هم اصلاح طلبان قبولش داشته باشن، که خب حالا دولت آقای پزشکیان هم منصوب به اصلاح طلبانه، همین که مقبولیت داشته باشه در رأس نظام، مشخصا رهبری و بیت رهبری. آقای صالحی یه همچین ویژگی داره. نکته جالب اینه که در مرحله اولی که داشتن بررسی میکردن گزینه‌ها رو، گفتن که آقای صالحی انصراف داده، در اون کارگروه ها امتیاز بالایی آورده بود، گفتن انصراف داده به خاطر اینکه الان نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه اطلاعات ایشون، ببینید در این حد مورد اعتماده که بعد از اینکه آقای دعایی که به شکل مادام العمر نماینده رهبری در مؤسسه اطلاعات بود فوت کرد، ایشون رو گذاشتن، یعنی در دولت رئیسی. ایشون در دولت دوم حسن روحانی وزیر ارشاد بود، در دولت اول روحانی معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود. معاونت فرهنگی این تو توضیح رو بدم که مربوط میشه به حوزه کتاب و خیلی معاونت مهمیه. این رو نباید با آقای صالحی امیری اشتباه بگیریم، چون صالحی امیری در دولت اول حسن روحانی بعد از اینکه علی جنتی استعفا داد مدتی شد وزیر ارشاد، الان هم در کابینه آقای پزشکیان به عنوان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شده و یه مقدار حالا شاید گیج کننده به نظر برسه، ولی ما الان داریم درباره آقای عباس صالحی صحبت میکنیم. انتظاری که میره همون چیزیه که در دولت دوم روحانی رخ داد. ایشون به هر حال یک آدم معتدلیه به اصطلاح ادبیات سیاسی ایران، هم با اصلاح طلبان رابطه خوبی داره، هم با اصولگرایان و تندروها و غیره، به همین دلیل انتخاب بی خطری بوده. اما اینکه چه سیاستهایی رو میخواد دنبال بکنه به نظرم این خیلی مهمه. الان شرایط خیلی فرق کرده در حوزه فرهنگ. کردم آقای صالحی مقبول دو جناح اصلیه، انتخاب بی خطریه، ولی یک تفاوت مهمی داره. ما در دولت دوم روحانی وقایع سال 1401 رو نداشتیم. الان شما دقت بکنید که بدنه سینما ناراضیه به خاطر اینکه تعداد زیادیشون تحت تعقیب قرار گرفتن بعد از اعتراض‌های 1401. تعدادشون احضار شدن، تعدادی بازداشت شدن. همین چند روز پیش خانم افسانه بایگان بازیگر شناخته شده سینما محاکمه شد، براش حکم صادر شد. عده زیادی ممنوع الخروجن، عده ممنوع معاملن، عده اجازه بازگشت به ایران ندارن. خانم لیلی رشیدی وقتی برمیگرده ایران گذرنامه‌ش رو می‌گیرن. یعنی شرایط طبیعی نیست. در حوزه‌های دیگه فرهنگی هم همینطوره، در تئاتر همینطوره، در موسیقی همینطوره. به همین دلیل اگر بخوان همون سیاست‌هایی که در دولت روحانی بود رو اجرا بکنن، به نظر من به بنبست میرسه. نهایتاً اینها میخوان بگن یک وفاقی وجود داره، ما با همه دوست هستیم، به همه احترام میگذاریم، ولی اینها شعارهایی که تا قبل از 1401 معنی داشت، که خب حالا ما مثلا یه مقدار سانسور رو کم میکنیم، یه مقدار با هنرمندان مدارا میکنیم و از این قبیل، ولی آیا الان میشه؟ من شک دارم، به خاطر اینکه بخش عمده ای از اینها با برخوردهای امنیتی روبرو شدن. وزارت ارشاد در 3 سال گذشته در دولت رئیسی بازوی نهادهای امنیتی شده بود، بنابراین شاید یکی از مأموریت‌های آقای عباس صالحی این باشه که بیاد اون فضای امنیتی رو برگردونه به همون فضای مدیریت فرهنگی، که من راستش رو بخواین شک دارم. ببینید که 1001 مشکل دیگه از مشکلات اقتصادی، معیشت، همه اینها هست. اینکه بخشهایی از مثلا سینما و تئاتر کاملا متوقف شده به دلیل سانسور، به دلیل همین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، ولی من فکر می‌کنم گزینه چندانی وجود نداشته و در نهایت رفتن سراغ نماینده رهبری در مؤسسه اطلاعات و آوردنش در کابینه یک جور نشانه قحط و رجال هم میتونه باشه.
خب آقای مسله، همزمان با پیشنهاد وزارت ارشاد برای عباس صالحی، رئیس هیئت رئیسه یک کمیسیون فرهنگی مجلس هم انتخاب شد که مرتضی آقا تهرانی بود. با توجه به اینکه تمامی هیئت رئیسه یک کمیسیون از جبهه پایداری هستند، از دیدگاه شما این چه پیامی رو میرسونه؟
ببینید، این پیام همون چیزیه که بوده در این دوره‌های اخیر مجلس تکرار شده. یک نکته مهم اینه که میدونید نمایندگان مجلس اصلاً داوطلب عضویت در کمیسیون فرهنگی نمیشن، ترجیحشون اینه که در کمیسیون‌های سیاسی و اقتصادی عضو بشن، و این دوره هم باز اومدن اعتراض کردن، گفتن هیچکی داوطلب نشده و خود به خود یه سری آدم رو به زور ارجاع میدن، یعنی منظورم از نمایندگان. اما اینکه چرا میفته دست جبهه پایداری، به دلیل اینکه اینها خودشون رو صاحب ایده در حوزه فرهنگ میدونن. خود این آقا تهرانی کسیه که دید خیلی بسته‌ای داره و نقش خیلی مهمی داشت در تدوین لایحه موسوم به عفاف و حجاب در مجلس قبلی. یعنی مسئله فقط فرهنگ و هنر نیست، اینها یک دید خیلی تندروانه ای به مسئله مثلا حجاب اجباری دارن، به نقش زنان در جامعه دارن، و متاسفانه کمیسیون فرهنگی در این حوزه‌ها اتفاقا میتونه نقش بازی کنه، یعنی میتونه قوانینی زمینه‌ساز تصویب قوانین محدود کننده بشه و از طرف دیگه میتونه به وزارت ارشاد فشار بیاره. این که در یک روز مرتضی آقا تهرانی میشه رئیس کمیسیون فرهنگی و عباس صالحی هم به عنوان وزیر معرفی میشه، خود به خود نشون دهنده یک تناقض و بنبسته که اگر دولت در دست اصلاح طلبان باشه و سعی کنن مثلا فرد معتدلی رو معرفی بکنن، از اون طرف مناسبات قدرت در ایران جوریه که یکی از تندروترین چهره‌های موجود میره و رئیس کمیسیون فرهنگی میشه.
در کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه عباس صالحی به عنوان وزیر ارشاد پیشنهاد شده، و در این مورد میشنیدیم از علی مصلح، خبرنگار فرهنگی و منتقد سینمایی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بسیاری دیگر، هنری، فرهنگی میشنوید و همچنین ورزشی. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف آخه چه نظری دارید؟ 2-0-420-725-970-3-0 در پیام رسان واتساپ، برای اینه که شما دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید. خاموش نمونید، هر کاری میکنید بکنید اما خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-3-0 در پیام رسان واتساپ. و ما بشنوید، فرماندهی انتظامی استان مازندران تایید کرده که آرزو بدری، سرنشین زن خودرویی که در پی تیراندازی پلیس شهرستان نور مصدوم شد، پس از نزدیک به 3 هفته هنوز به طور کامل درمان نشده. در همین حال بی بی سی فارسی در گفتگوی با یکی از نزدیکان خانم بدری تایید کرده که او همکنون در بیمارستان ولی عصر تهران بستری است و از ناحیه نخا و ریه آسیب‌های جدی دیده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنویم.
آرزو بدری 31 ساله و مادر 2 فرزند. آنطور که فرمانده انتظامی شهرستان نور 3 هفته پیش روایت کرد، ماموران انتظامی ساعت 23 شب اول مرداد با استفاده از قانون بکارگیری سلاح به سمت خودروی او تیراندازی می کنند و خانم بدری به شدت آسیب می بیند. فرماندهی انتظامی استان مازندران اعلام کرده که خانم بدری همچنان تحت درمان است و مقصر اصلی حادثه را راننده خودرو، یعنی خانم بدری، به دلیل فرار از دست پلیس اعلام کرده. البته در این بیانیه ها به هویت و مشخصات آرزو بدری اشاره نشده، اما ویدئویی از عیادت رئیس بازرسی کل فراجا و فرمانده انتظامی مازندران از او به طور رسمی منتشر شده که او را روی تخت بیمارستان نشان می‌دهد. در همین حال بی بی سی فارسی روز شنبه در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که آرزو بدری در حال حاضر تحت تدابیر شدید امنیتی در بخش آی سی او در بیمارستان ولیعصر تهران بستری است. بی بی سی فارسی همچنین نوشته که خودرو خانم بدری در شب اول مرداد به خاطر حجاب اجباری حکم توقیف داشته و به همین دلیل ماموران انتظامی ابتدا به او ایست می‌دهند و بعد از اینکه راننده از ترس به ایست بی توجهی می‌کند، ابتدا به تایر ماشین و سپس به پهلوی راننده، یعنی خانم بدری، تیراندازی می‌کنند. گلوله ابتدا از پهلو وارد بدن خانم بدری می‌شود و بعد در نخاع او گیر می‌کند. البته رادیو فردا قادر به تایید مستقل این گزارش نیست. در اخبار مربوط به آرزو بدری اشاره شده که او و دیگر سرنشین زن خودرو حجاب اجباری مورد تایید حکومت ایران را نداشتند. از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 که در اعتراض به مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و ماها ادامه داشت، اعتراض ها و انتقادات از برخورد خشن نیروی انتظامی با زنان ایرانی افزایش یافته.
از همکارم مهران کریمی میشنیدیم. و اما آرش مرندی، بازیگر 40 ساله و ایرانی الاصل، بزرگ شده در آلمان، یکی از بازیگران درام جاسوسی تهران، مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل است. بنیامین صدر در اوج تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در گفتگویی با آرش مرندی از او درباره تجربه حضورش در مجموعه تلویزیونی تهران از او پرسیده است.
یه اتفاق افتاده.
یه مأمور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
میدونی قایم کردن یه اسرائیلی یعنی چی؟
شاید شما هم سریال تهران رو دیده باشید. مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل که درباره جنگ نیابتی و پنهان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل و همینطور پروژه هسته‌ای ایرانه. این سریال در یونان کارگردانی شده و افسون بر شبیه سازی شهر تهران، از حضور بازیگرهای ایرانی الاصل مثل نوید نگهبان، شروین عنابی و آرش مرندی هم استفاده کرده. آرش مرندی 15 سال هست که بازیگره و در این سریال نقش یک مأمور سپاه پاسداران رو بازی میکنه، مأموری که هم خشن و هم باهوشه. آرش مرندی اصالتاً ایرانی است اما در آلمان بزرگ شده و اونجا تحصیل کرده. از آرش مرندی پرسیدم که بعد از پیشنهاد بازی در سریال تهران آیا از قبل شناختی از تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشته و حساسیت بازی در چنین سریالی رو میدونسته یا نه.
ایران اولا بزرگ نشدم، دوم با داستان اسرائیل چون که من آلمان بزرگ شدم خب تو مدرسه دربارش حرف نمیزد آدم، ولی تو بخش هنرم ایرانی ها و اسرائیلی ها و چه مسلمون باشی چه یهودی باشی با هم کار میکنن یا دوست میشن، یکی از عربستان اومده یکی از ایران اومده یکی اسرائیلیه. من کار رو حرفه‌ایمو دنبال کردم و معلومه که یه موقع مثلا نمیخوام بگم که مثلا شک داشتم، ولی خب به خصوص درباره داستان که مثلا یک کشور دیگه میاد میخواد یه داستان بگه درباره یک کشور دیگه مواظب باشه چطوری نشون میده و اینا، تیم تعیین کننده ها خیلی حساس بودن با این موضوع، یعنی نمیخواستن مثلا ایرانی ها رو بد نشون بدن، خیلی هم هارمونی بود بین همه. یه صحنه هایی بود که مثلا ما به عنوان هنرپیشه گفته بودیم که مثلا این میتونه سوء تفاهم به وجود بیاره که مثلا اگه اینطوری نشون بدین، و قبول کردن و صحنه رو عوض کردن. یونان فیلم برداری شده بود و هر سه تا نشنالیتی با هم خوب کار میکردن، هم یونانیا هم ایرانیا هم اسرائیلیا، یعنی خیلی زمان قشنگی بود.
حالا بازی در نقش یک عضو سپاه پاسداران ترسناک یا سخت نبود آرش؟
من مثلا فکر میکردم که خودم ایران نبودم، گفتم چطوری قابل باور باشه بازیم و مثلا درباره یه موضوع ایرانی که به خصوص نقش من که برای سپاه کار میکنه چطوری اینو بازی کنم و اینا. خوبیه هنرپیشگی اینه که بیشتر موقع اگر تعیین کننده و نویسنده خوب کار کرده باشن شما تمرکزتو میذاری رو اون کار دیگه، یعنی خب از قبل یکم مثلا ریسرچ معلومه که آدم باید بکنه دیگه که خودت باور کنی که داری نقش رو بازی میکنی. من تعجب میکردم که همه ریاکسیونی که نشون میدادن مردم این بود که چه از ایران بودن یا خارج زندگی میکردن خیلی مثبت بود، که تمرکزشون هم روی ژانرش بود، گفتن چقدر سریال هیجان انگیزه و کسی انتظار نداشت که فیلم مستند باشه درباره ایران.
پیش از تهران چه شناختی از کار فیلمسازهای ایرانی و اساساً حضور ایرانی‌های خارج کشور در پروژه‌های سینمایی یا داستانی داشتی؟
خیلی موقع فیلم ایرانی، یعنی از اون موقع که من هنرپیشم که مثلا 15 ساله تو کار میکنم، فیلم های ایرانی که خودم میشناختم خب معلومه کیارستمی و اصغر فرهادی و اینا، ژانرهای جدید من هنوز ندیده بودم که وصل بشه به داستانهای ایرانی. یه فیلم آرت هاست که بازی کرده بودم خیلی سالا پیش 2012-13 اینطورا آمریکا اومده بود بیرون، اروپا هم البته اومده بود بیرون و تو سینماهای آرت هاست بیشتر یا فستیوال ها اینا میرفت. یه داستانی بود که یه کارگردان آمریکایی ایرانی درست کرده بود که خیلی دنبال ریشه های خودش رفته بود که ریشه هاش تو ایرانه ولی زندگیش تو آمریکاست، میخواست این دوتا فضا رو یه جوری به هم وصل بکنه. بعد برای منم یه موقع اینطوری عادی شد که گفتم اوکی این شک ها رو میذارم کنار، چون که اصلا الان راستشو بگم اگه مثلا اصغر فرهادی یا یک کارگردان خفن ایرانی میومد میگفت با هم کار کن، من شک میکردم که اصلا میتونم با ایشون کار کنم یا نه. بعد تهران چون که توی یه دونه سرزمین نیوترال فیلم برداری شده که یونان هست، برای من خیلی جالب بود که نزدیکتر بشم به فرهنگ خودم، چون که سالهای قبل تا اون کار تهران بیشتر مثلا من خوالا فیلم های موضوع ایرانی هم داشتن که دوش کار کردم، ولی بیشتر مثلا کارهای آلمانی یا انگلیسی بود.
حالا وقتی که تهران پروژه تهران به پایان رسید از ایرانی ها چه شنیدی؟ ایرانی های دور از وطن و یا احیانا ایرانی های داخل کشور؟
برای من همیشه عکس العمل خیلی مثبت و خیلی دوست داشتن، و مثلا بعضیا حتی مثلا میگفتن که خیلی طرف ایرانی ها رو خیلی خوب نشون میدین، حتی کیفیت یه سریال خوب اینطوری نشون میده که بعد حرف نزنه درباره هیچ طرف.
خب قضاوت شخصی خودتون چه هست؟ و فکر میکنین چه اثری میشه گذاشت؟
خیلی سخت میشه جواب داد، چون که چه ایران چه اسرائیل چه آلمان که من زندگی میکنم هیچکی دستاش پاک نیست از هیچی، میدونی؟ یعنی با آلمانی یه ضرور مسئله قشنگی هست، میگن با انگشت به یکی دیگه نشون میدی، سه تا انگشت به طرف خود نشون میده. خب من سعی میکنم طرفدار هیچکی رو نگیرم، از هیچکی هم مانیپوله نشم، ولی خب پیامی که ما به عنوان آرتیست باید بدیم بیرون اینه که مردم رو باید جدا کرد اولا از حکومت ها و من سعی میکنم با هر کی at peace باشم. هر وقت یه چیزی بد پیش میاد جای خودم تو این موضوع اصلا کجاست، یعنی من چه کار کردم که اینطوری شده.
اما در جهان امروز ما خیلی وقتها نمیتونیم به این هارمونی برسیم. آیا اینطور فکر نمی‌کنی؟
من فقط سعی می‌کنم که مثل جستر که میگن توی پادشاه زندگی می‌کردن براش تاج بازی می‌کرد، میگفت ببین شما این عملا رو ادامه بدی ما به یه نقطه میرسیم که هممون نابود میشیم. من به عنوان هنرپیشه دوست دارم در هارمونی باشم با همه. قریب دوستم یه حدی داره دیگه، ما ایرانو دوست داریم.
آرش مرندی بازیگر ایرانی الاصل درام جاسوسی تهران ساخت اسرائیل با همکارم بنیامین صدر گفتگو میکرد.
اینجا رادیو فرداست.
و اما با اهدای آخرین مدال‌ها پرونده رقابت‌های المپیک پاریس هم بسته شد. مسابقاتی که راستی راستی به معنای واقعی کلمه در آخرین ثانیه با قهرمانی آمریکا به پایان رسید و کاروان ایران هم با کسب 12 مدال به مقام 21 رسید. 21 نتیجه‌ای که پس از المپیک 2012 یعنی 12 سال پیش بهترین برای ایران در تاریخ مسابقات المپیک محسوب میشه. بریم و بشنویم از کامبیز کرامتی از رادیو فردا.
مسابقات المپیک کمی بیش از دو هفته پیش زیر بارش شدید باران در پاریس آغاز شد. مسابقاتی که از همان مراسم افتتاحیه در فضای باز نشان داد که قرار است با دورهای قبلی متفاوت باشد. محرومیت روسیه و بلاروس از حضور در مسابقات به دلیل جنگ اوکراین تا حدی به کیفیت رقابت‌ها ضربه زده بود. روسیه به شکلی سنتی یکی از قطب‌های اصلی ورزش و المپیک محسوب می‌شده است. از سوی دیگر تعدادی از ورزشکاران روس با پذیرش تابعیت کشورهای دیگر فرصت حضور در مسابقات را برای خود البته با پرچمی دیگر مهیا کرده بودند، موضوعی که در برخی رشته‌ها باعث شده بود گاهی دو یا حتی سه ورزشکار روس با پرچم دیگر کشورها مدال‌ها را تصاحب کنند. کاروان پناهندگان المپیک هم از دوره قبل پروپیمان‌تر بود و چندین ورزشکار ایرانی را هم در خود جای داده بود، از جمله یکتا جمالی دختر 19 ساله و وزن برداری که حالا مقیم آلمان است و امیدوار است در دوره بعدی مسابقات با پرچم این کشور وزن بزند. یکتا با این سن کم و در نخستین حضورش در المپیک در میان بزرگان این رشته بد کار نکرد و در نهایت هفتم شد. کاروان ایران هم گرچه 11 روز طولانی و سخت را در انتظار دریافت مدال مانده بود اما در نهایت نتایج نسبتاً خوبی گرفت، به خصوص در رشته تکواندو، رشته‌ای که هر چهار عضو تیم به مدال دست یافتند. آریان سلیمی طلا، ناهید کیانی و مهران برخورداری نقره و مبینا نعمت‌زاده مدال برنز. معصومه باقری هم در کادر داوری این مسابقات حضور داشت. به جز ایران هیچ تیمی، حتی کره جنوبی هم به بیش از 3 مدال نرسیدند. در کشتی فرنگی ایران 6 عضو داشت که 4 نفر به مدال رسیدند. سعید اسماعیلی در 67 کیلوگرم و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم مدال طلا، علیرضا محمدی در 87 کیلوگرم مدال نقره و امین میرزازاده در 130 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. اما در کشتی آزاد با وجود رسیدن 3 ورزشکار ایرانی به فینال دست ایران از مدال طلا کوتاه ماند. حسن یزدانی یکی از پرافتخارترین کشتیگیران ایران در 86 کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی شدید کتف راست در دیدار نهایی عملاً تنها با یک دست کشتی گرفت و در نهایت به نقره رسید. در 125 کیلوگرم امیر حسین زاره در حالی که یکی جلو بود با یک لحظه غفلت 10 امتیاز از دست داد. زاره اما در 3 دقیقه دوم با تلاشی کم نظیر 8 امتیاز را جبران کرد و در یکی از به یاد ماندنی ترین کشتی های سنگین وزن نتیجه را به پتراشویلی گرجستانی واگذار کرد. در 65 کیلوگرم رحمان عموزاده که 3 مسابقه نخست را با اقتدار کامل و بدون دادن حتی یک امتیاز پشت سر گذاشته بود در فینال مقابل حریف ژاپنی با شرایطی درست مشابه امیرحسین زاره روبرو شد و با شکست 10-3 به مدال نقره رسید. از سوی دیگر امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم که با قرعه بسیار سختی روبرو شده بود توانست به مدال برنز دست یابد. او که در نخستین مسابقه با نتیجه بسیار نزدیک 4-3 مغلوب تاج دینوف کشتیگیر روس تبار بحرین شده بود با 2 مسابقه خوب دیگر به خصوص در مقابل اسنایدر کشتیگیر نامدار آمریکایی آخرین مدال ایران در این مسابقات را به دست آورد تا کاروان ایران در نهایت با 12 مدال شامل 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز به مقام 21 المپیک برسد. کاروان ایران تنها در المپیک 2012 لندن نتایج بهتری گرفته بود، جایی که با 13 مدال از جمله 7 مدال طلا در نهایت 12 شده بود. اما گذشته از مدال‌های کاروان ایران، ورزشکاران این کشور در چند رشته دیگر هم خوش درخشیدند. مثل رضا علیپور در سنگ نوردی، علیرضا داوودی در وزن برداری فوق سنگین و تیم شمشیربازی اسلحه صبر که همگی با اختلافی ناچیز به مقام چهارم رسیدند. یا مهدی الفتی، ژیمناست جوانی که نه تنها برای اولین بار ایران را در این رشته به المپیک رساند، بلکه در نهایت و در جمع بزرگان پرش خرک هفتم شد. نتایجی که نشانگر توسعه نسبی ورزش در میان جوانان ایرانی با وجود همه کاستی هاست. توسعه ورزش و کاسته شدن از قدرت انحصاری برخی کشورها از جمله ویژگی‌های مثبت این دور از مسابقات بود. در همین رشته ژیمناستیک 14 مدال طلا بین 7 کشور تقسیم شد و از جمله 2 طلا به فیلیپین و 1 طلا به الجزایر رسید. نتیجه‌ای که تا چند سال پیش غیر قابل تصور بود. یا مدال طلای پرتاب نیزه مردان که به ورزشکار پاکستان رسید تا نام این کشور هم در میان 90 کشوری قرار بگیرد که در این رقابت‌ها به مدال رسیدند. در بسکتبال مردان فوق ستاره‌های آمریکایی 2 بار تا آستانه شکست رفتند. در بازی نیمه نهایی مقابل صربستان تا آخرین دقایق عقب بودند و در نهایت به لطف 3 امتیازی‌های پیاپی استیون کاری تنها با 4 امتیاز اختلاف با نتیجه 95-91 پیروز شدند و در بازی نهایی هم باز هم با درخشش کاری و 24 امتیازی که گرفت 98-87 با تنها 11 امتیاز اختلاف فرانسه میزبان را شکست دادند. اما اوج هیجان المپیک به ثانیه‌های پایانی آخرین رویداد این مسابقات گره خورده بود. دیدار نهایی بسکتبال زنان باز هم بین آمریکا و فرانسه. تا پیش از این دیدار چین با 40 مدال طلا، 27 نقره و 24 برنز در صدر جدول کلی بود و آمریکا با 39 طلا، 44 نقره و 42 برنز دوم بود. آمریکا برای قهرمانی در مجموع مسابقات به طلای بسکتبال زنان نیاز داشت، اما بازیکنان فرانسه نشان دادند که از نام آمریکا هراسی ندارند. در دیداری بسیار نزدیک و تنگاتنگ 1 ثانیه قبل از پایان مسابقه آمریکا 67-64 پیش بود، اما پرتاب بازیکن فرانسه با زیبایی وارد سبد شد. پرتابی که تصور می‌شد 3 امتیازی بوده و کار را به تساوی کشانده. بازبینی ویدیویی اما نشان داد که پای بازیکن فرانسوی روی خط بوده و در نتیجه پرتاب 2 امتیازی. بازی با نتیجه 67-66 به سود آمریکا تمام شد تا نه تنها طلای دختران این کشور مسجل شود، بلکه کاروان ایالات متحده با کسب 40مین مدال طلا و مجموع 126 مدال قهرمانی المپیک را از چنگ چین درآورد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب بریم سراغ سلامتی. پزشکان توصیه میکنند که میوه ها و سبزیجات باید به عنوان بخشی اساسی در درمان بیماران مبتلا به فشار خون بالا در نظر گرفته بشه. از اردشیر طیبی در این باره بشنویم.
پژوهشی تازه نشان داده که مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات میتواند به طرز چشمگیری از بیماری های قلبی و کلیوی در افرادی که دچار فشار خون بالا هستند پیشگیری کند. این تحقیق که توسط دپارتمان پزشکی داخلی در دانشکده پزشکی دل در دانشگاه تگزاس انجام شده، بر اهمیت تغییرات ساده در رژیم غذایی و تأثیرات آن بر سلامت افراد تاکید می‌کند. دکتر دونالد وسون، استاد دپارتمان پزشکی در دانشگاه تگزاس که رهبری این مطالعه را بر عهده داشته، به شبکه آمریکایی CNN گفت بیمارانی که با فشار خون بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی قرار دارند. در این مطالعه 153 نفر با فشار خون بالا و خطر بالای ابتلا به بیماری کلیوی مزمن شرکت داشتند. شرکت کنندگان به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول به رژیم غذایی خود روزانه بین 2-4 پیمانه میوه و سبزی اضافه کردند. گروه دوم روزانه 2 دوز جوش شیرین مصرف کردند و گروه سوم به درمان پزشکی معمول خود ادامه دادند. نتایج پس از 5 سال بررسی و مطالعه نشان داد که هر دو روش، یعنی افزایش مصرف گیاهان و استفاده از جوش شیرین، به بهبود سلامت کلیوی کمک کردند. اما تنها افزایش مصرف میوه ها و سبزیجات توانست سلامت قلبی را نیز بهبود ببخشد. دکتر وسون تاکید کرد که رژیم غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات باید بخشی اساسی از مدیریت بیماران با فشار خون بالا باشد و این مطالعه نشان می‌دهد چنین رژیم‌هایی نه تنها برای کلیه‌ها بلکه برای قلب نیز مفید هستند. این تحقیق بخشی از یک مجموعه گسترده‌تر از تحقیقات است که به بررسی فواید سلامتی رژیم‌های غذایی غنی از گیاهان می‌پردازد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند که افراد باید روزانه 4-5 وعده میوه و سبزیجات مصرف کنند. دکتر وسون توصیه می‌کند حتی افرادی که فشار خون بالا ندارند نیز باید به دنبال افزایش مصرف میوه و سبزی در رژیم غذایی خود باشند. این مطالعه تأکید می‌کند که علاوه بر مدیریت دارویی، تغییرات در رژیم غذایی نیز باید به عنوان بخشی از راهبرد کلی مدیریت فشار خون، بیماری‌های قلبی و کلیوی در نظر گرفته شود. تحقیقات نشان می‌دهد که سیستم‌های بهداشتی باید در جهت ترویج این تغییرات غذایی و قرار دادن تغذیه به عنوان یک اولویت در مدیریت این بیماری‌ها کوشا باشند.
عزیزان، خبری به دست من رسیده، اجازه بدید که شما را در جریان قرار بدم. محمد جواد ظریف، معاون رئیس جمهوری در امور راهبردی، با انتشار یک نامه که در واکنش به معرفی کابینه مسئول پزشکیان منتشر شده، از بازگشت خود به دانشگاه و دوری از سیاست داخلی خبر داده. در بخش از نامه او آمده که از 19 وزیری که امروز معرفی شدند، 3 نفر نامزد نخست، 6 نفر نامزد دوم یا سوم، 1 نفر نامزد پنجم کمیته ها و یا شورای راهبردی بوده. محمد جواد ظریف در ادامه استفانامش آورده که از نتیجه کارش رضایت نداره و از اینکه نتونسته به شکل شایسته نظر کارشناسی کمیته ها و حضور بانوان، جوانان و اقوام رو آنگونه که وعده داده بود به نتیجه برسونه شرمنده است. استفانامه محمد جواد ظریف با این عبارت به پایان میرسه که در پیشگاه مردم بزرگ ایران برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالانهای سیاست داخلی پوزش میخواهم. من هم خداحافظی میکنم.